به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید سلام میگویم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دیدار خود از نیویورک ادامه میدهد. آقای احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN مدعی شد که در ایران روزنامه نگاران آزادند. این در حالی است که یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس بلوچ ایرانی اخیراً اعدام شد و چند وبلاگ نویس دیگر نیز در زندان به سر میبرند. عمادالدین باقری از روزنامه نگاران زندانی در ایران است. دکتر احمدی نژاد گفت نظام اسلامی ایران هیچ دخالتی در زندگی خصوصی افراد نمی کند و مردم ایران در زندگی خصوصی خود کاملا آزادند. منابع بی‌طرف خبر می‌دهند که حمله ماموران دولتی به میهمانی‌های خصوصی مردم به ویژه جوانان در تهران و دیگر شهرهای ایران چون سالهای گذشته همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری حکومت انقلابی اسلامی ایران در حالی در سخنرانی خود در سازمان ملل به سران کشورهای جهان توصیه کرد که به معنویت و ارزش‌های دینی روی بیاورند تا آنسوتر در ایران امروز ماموران امنیتی زندان به یورش به بند ویژه روحانیت را آغاز کردند و با پرتاب گاز اشکاور روحانیون زندانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، به خصوص آیت الله کاظمی بروجردی را. بررسی میکنیم آنچه که محمود احمدی نژاد دکتر احمدی نژاد در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و نیز در مصاحبه با رسانه‌های خبری در این شهر اظهار داشت. در گفتگو با دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار که در سفری به واشنگتن در استودیو با ما هستند و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن، تا لحظاتی دیگر. خب اون چی که در بند روحانیت، بند ویژه روحانیون اتفاق افتاد ضرب و شرط بود، ولی این فعل اونقدر بده که ممکن آدم غلط هم تلفظ کنه، ضرب و شتم میگه، که مجموعه از ضرب و شرط و ستم همه با هم، و متاسف هستیم برای این اتفاق. در بارش صحبت خواهیم کرد. خیلی خوش اومدید آقای نوریزاده.
ممنونم، با سپاس و درود به شما، به دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه عزیزانمون در خانه پدری که بعضیشون سلامای خیلی مفصلی هم از طریق من برای شما فرستادن.
اولا ممنون هستیم بابت اعتراضشون. بینندگان ما عادت کردن و این بار سوغاتی از جنوب خلیج فارس.
بله، این یکی داستان مخصوصی داره، یعنی بچه‌های شیراز مخصوصا وقتی من داشتم خریدی میکردم ازشون تأکید کردم که ما دلمون میخواد یه روز شما آقای سازگارا و آقای چالنگی کروات یک رنگ رو هم داشته باشید. خب ما هم رفتیم انتخاب کردیم، منتها اونجوری که نصیب آقای سازگارا شد قرار بود ایشون داشته باشه، یکی دیگه خوشش اومد برداشت دیگه، در نتیجه بنده و شما شدیم هم رنگ و ما ایشون رنگ دیگری شد. در حال خیلی سلام رسوندم به شما و واقعا بچه های ایران آن سوی آبهای خلیج همیشه فارس بسیار برنامه صدای امریکا رو دوست دارم و به این برنامه هم لطف ویژه‌ای دارم در اون فرصت کوتاهی که من دیدم.
سپاسگزارم. آقای نوزاده، آقای دکتر احمدی نژاد که ارزیابی کلی از سخنرانی ایشون که در سازمان ملل کرد درباره همه که نه، مردم گرجستان هم نه، آبخازی ها و آصفی ها صحبت کرد در مورد فلسطین و جاهای دیگه، آمریکای لاتین، جاهای دیگه، افغانستان، عراق، الا در مورد مردم ایران که چه میخوان. این ارزیابی کلی تا بعد در ادامه برنامه ما خواهیم.
به اعتقاد من آقای چالنگی، آقای احمدی نژاد به اون معنای واقعی که میگن از دموکراسی که در این کشور وجود داره، از رسانه‌های آزاد بالاترین بهره برداری رو داره میکنه و آنچه را که میخواهد بگوید که همون شعارها و حرفهای تکراری گذشته است با درجات شدت و حدت بالا و پایین، اینها رو عنوان کرد. مصاحبهش با لریکین که واقعا بیش از آن که متاسف برای آقای احمدی نژاد باشم، برای لریکین متاسفم که آدمی که ادعا داره 50 سال داره مصاحبه میکنه، یک کودک بهتر بود بیشتر از ایشون میتونست مصاحبه کنه. در سازمان ملل آقای احمدی نژاد من همیشه اینو میگم، متاسفانه جمهوری اسلامی باید جمهوری دروغ نامش رو گذاشت. مبنای همه چیز بر دروغ است. آقای احمدی نژاد در اینجا دروغ گفت، دروغ‌های بسیاری گفت و بسیار این دروغ‌ها برای من اسباب تأسف بود، چون به هر حال این مرد به عنوان رئیس جمهوری کشور من در اونجا حاضر بود. اولا سیاست مداخله در امور دیگران، با آقای احمدی نژاد چه ربطی داره در عراق آمریکا با عراق پیمان امنیتی می‌بنده یا نمی‌بنده؟ آیا عراقی‌ها میان به ما بگن که آقا در مورد قرارداد انرژی اتمیتون اینجور که ما دوست داریم قرارداد ببندید؟ با احمدی نژاد چه ربطی داره؟ مردم فلسطین پذیرفتن که همسایه به نام اسرائیل دارن. 60 سال دولت اسرائیل درست شده. آقای احمدی نژاد میاد از اون ملت به عنوان مشتی صهیونیست جنایتکار یاد میکنه. اگر کسی به ملت ایران چنین توهینی رو میکرد ما چه واکنشی داشتیم؟ واقعا حق میدم با آقای شیمون پرس که اونطور براشفته شد. حرفایی که راجع به آمریکا زد، آثار به اصطلاح این ادوایس های غلطی که از جانب پروفسور حمید مولانا شهروند آمریکایی و امثالهم به ایشون میدن که آمریکا در حال زواله، اسرائیل در حال زواله، بعدم ادعاهایی که ایشون کردن ما هزار برابر آمریکا دموکراسیمون بهتره، انتخابات ما 100 برابر از آمریکا بهتره، اینجا دو تا دارن ما 8 داشتیم، این نوع حرفای بچگانه که تصور میکنه ایشون اینجا خریداری خواهد داشت و بعد نحوه گزارش سخنان ایشون در تلویزیون جمهوری اسلامی و مصاحبه مطبوعاتیشون که بعد وقت آقای قروقی باید خبرنگار باشه و امثال ایشون بهتر از این هم نمیاد و مترجمی که حرفا رو میخورد و سوالا رو بیان نمیکرد. به نظر من این سفر آقای احمدی نژاد و این حرفاش از تمام سفرهاش حرفای بی ربطی بود، به همین دلیل هم گمان من باستابی که این حرفا داشت باستاب خیلی محدود هم.
خب ما باید به نیویورک بریم. الان به من اطلاع دادن خانم گیتا آریان از طریق ماهواره با ما هستن. سلام به شما خانم آریان. خانم آریان صدای منو دارید؟
بله بله آقای سلنگی. سلام.
سلام به شما. یکی از خبرهای مهم این بوده که این نشست 5+1 وزیران خارجه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و همینطور آلمان، این با اقداماتی که روسیه کرد لغو شد.
بله همینطوره. بله خواهش میکنم. با توجه به موضع آمریکا نسبت به حمله روسیه به گرجستان در ماه اوت، امروز خبرها منتشر شد که روسیه تصمیم گرفته که فعلا در این جلسه شرکت نکنه و گفته که خب الان مطمئن نیست که آمریکا با روسیه چه رابطه میخواد داشته باشه، دوستانه یا غیر اون. و در مقابل این قضیه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت که بله شرایط به هر صورت از همه بابت فراهم نیست و اینکه این جلسه به آینده موکول خواهد شد. اگه خاطرتون باشه هفته پیش بود که در واشنگتن، البته قرار بود این دیدار در سطح وزرا باشه فردا پنجشنبه در نیویورک، اما هفته گذشته در سطح همون معاونین سیاسی وزارت امور خارجه 5 کشور به علاوه آلمان بود که در واشنگتن برگزار شد، زمینه چینی بود برای این جلسه، ولی فعلا تا اطلاع ثانوی این جلسه هم تکی افتید تعلق شده.
امروز های تظاهرات این روز هم برگزار شد در برابر سازمان ملل متحد یا خیر دیگه با سخنرانی آقای احمدی نژاد تموم شد؟
باز هم تظاهرات بود، اما نه مستقیما شاید بگیم در رابطه با ایران نبود. گروه های مختلفی بودن، تبتی ها بودن، چینی ها بودن، یک گروه سریلانکا بودن از طرفداران حمایت از سریلانکا که گفته میشه که اون چیزی که جلب توجه میکرد عکس آقای احمدی نژاد با رئیس جمهوری اون کشور در دست این افراد و اینکه باز هم شعارهای علیه ایران میدادن. علت رو جویا شدم، گفتن که دولت سریلانکا توافق آتش‌بس خودش رو با ببرهای تامیل نقض کرده و مجدداً شروع به کشتار اون افراد کرده، ببرهای تامیل کرده و به خاطر نقض حقوق بشری که در سلانکا داره انجام میشه، غرب خب انتقادات زیادی داره، کمک‌های قبلا میکرد، اما برای اینکه سریلانکا دولت دیگه مجبور نباشه که بخواد از غرب کمک بگیره، رو به ایران و چین آورده و از این دو کشور هست که از هر کدوم حدود 1 میلیارد دلار گرفته و به خاطر همین مسئله اینجا باز دوباره ایران در تظاهرات عنوان میشد. آقای
کلایی خیلی کوتاه بفرمایید چون وقت ماهوارمون رو به پایان هست. خانم آریان، که واکنش سخنان آقای احمدی نژاد ماستادش از شما میشه؟
بله، من همین دقایق پیش فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان رو دیدم، از ایشون سوال کردم که نظرشون رو به سخنرانی آقای احمدی نژاد چی بود. ایشون فقط یک کلمه رو دوبار تکرار کردن: بسیار بد، بسیار بد، مثل سالهای گذشته. این عیناً صحبت ایشونه در روزنامه ها و مطبوعات و اینجا به طور کل بسیار کم به صحبت‌های آقای احمدی نژاد پرداختن و فقط خیلی مختصر مفید گفتن که طبق معمول سخنرانی‌های آقای احمدی نژاد مثل سال‌های گذشته بود، از لفظ تندی استفاده کرده بودن در روزنامه‌ها که باز هم همون مسائل گذشته رو تکرار کردن و به طور کل ظاهراً هیچ کس، همه میگن که انتظار دیگه‌ای نداشتیم از آقای احمدی نژاد جز این.
سپاسگزار هستیم خانم گیتا آریان در نیویورک. با سپاس از شما. می‌گیریم تفسیر خبر رو از صدای آمریکا. خب آقای سازگار از نیویورک برمیگردیم به استودیو. ارزیابی شما در واقع اون چیزی که آقای احمدی نژاد گفت، آیا اون چیزی که وزیر خارجه آلمان گفته درسته؟ و همینطور مطمئنا با این نیوزاد موافق هستین از بابت اینکه
من عرض سلام و ارادت دارم فدان و والا صحبت آقای احمد نژاد به نظر من کاملا میشه دو بخشش کرد. همجور که میگنم تکراری بود، نصفش خدا و پیغمبر و اخلاق و اینها، نصفش هم حمله به صهیونیست‌ها و اسرائیل و فلسطین و نمیدونم همه جای دنیا به قول شما الا ایران. و البته بعدش هم متاسفانه واقعا من تعجب میکنم آقای احمد نژاد بعدش در مصاحبه مطبوعاتی و مصاحبه‌های بعدی که داشت کاملا دروغ میگه. یعنی من سیاست مداری در دنیا سراغ ندارم که اینجور روز روشن علنی به قول معروف اسکناس هفتمانی چاپ بکنه، اینقدر صریح و روشن دروغ بگه. مثلا از ایشون میپرسن دکترها رو تو ایران زندان کردن، میگه نه اینا اصلا توطئه مطبوعات صهیونیستی اینجاست، اینا دروغای اینجاست. برادران علایی که الان زندان، وزارت اطلاعات ایران اصلا اطلاعیه داد که اینها اقدام مثلا علیه حمله ملی کردن. هرچی از ایشون میپرسن میگه 98% مردم پشت حکومت هم، قوه قضاییه ایران آزادترین قوه است در دنیا و از این حرفا. به نظر من اگه بخوام فهرستوار بگم مطالب آقای احمد نژاد، یعنی اتفاقات که افتاده نیست که دولت امریکا به ایشون ویزا نداد بره لس آنجلس و از دیست محدوده 25 مایلی نیویورک که ویزای سازمان ملل هست حق رفتن رو ندارن به جای دیگه و نتونست این بخش سفرش رو ایشون انجام بده. نکته دیگه به نظر من لقبی که مطبوعات اینجا گاهی دادن، گفتن پینوکیو به ایشون، کنایه از این که دروغ میگه و فقط دماغش بزرگ نمیشه وقتی دروغ میگه، به کرات گفته شد. نکته دیگه این بود که نسبتاً مطبوعات دیگه چون حرفای جنجالی آقای احمد نژاد کمتر زد و تکراری بود، خیلی هم کاوریجی ندادن، خیلی پوشش خبری
مهم
نه حتی خبرگزاری های مهم هم چیزی از یه جهت خوبه به نظر من، برای اینکه اون بار ایشون به قدر به افکار عمومی مردم امریکا توهین کرد که واقعا اسباب خجالت بود. این دفعه حالا از این حرف نزد. و من نکته آخری که میخوام بگم، به نظر میسه احمدی نژاد اون موقعی که مشاورش آقای رامین بود و حرفای فاشیستی یاد ایشون میداد، اون حرفای تند و تیز فاشیستی رو میزد. این دفعه به نظر میرسه حالا یا همسر آقای مولانا یا دیگران دیگه‌ای مشاورشان، خیلی حرفاش هم ایشون گرد کرده بود. مثلا راجع به محو اسرائیل میگفت محو آدمکشی ما منظوره بوده، راجع به مثلا حقوق اقلیت‌ها در ایران دائما سعی میکرد که حرفای بریده‌ای بزنه و اونجور گزک خلاصه دست مطبوعات نده که اذیتش بکنن. من حیث المجموع به نظرم حرفای عادی و ایشون هیچ اشاره ای هم هیچ حرف روکراس هم راجع به مسائل بحث‌انگیز خود ایران مثل داستان اتمی مثل داستان تروریسم و اینها نکرد. تو سوال جواب هم از زیر همه اینا شونه خواهی کرد.
آقای نورزاده در مصاحبه با سی ان ان لری کینگ آقای احمدی نژاد اصلا رابطه ایران و آمریکا رو اینی که قطع انداخت کردن آمریکا ظاهرن که آمریکا رابطهش با ایران قطع کرد به دلیلش هیچ اشاره نکرد گروگانگیری.
متاسفانه آقای لری کینگ هم به خاطر جهلی که راجب هم نه فقط ایران بلکه به خاطر کشور خودش داره پاسخ نداد. آقا جان روابط آقای کارتر زمانی قطع کرد که شما دیوار سفارت رفتید بالا 52 دیپلمات آمریکایی رو گروگان گرفتید 444 روز پدرشون رو در آوردید 10 بار تهدید به مرگشون کردید می‌خواستید آقای کارتر و دولت آمریکا دستم براتون بزنه. باز واقعا مردم با شرفی بودن که اونجا به ایرانیانی که اینجا بودن آزار نرسوندن و بعدش یک حالا اتفاقای کوچکی اینجا اونجا رخ داد. واقعا میخوام بگم این نهایت آدم باید تصور کنه که انسان اون چیزی که به عنوان ضمیر و وجدان آدم نزدش هست چطور میتونه پا بگذاره روش و به راحتی دروغ بگه به اون سادگی. بعد خبرگزاری و صدا و سیما اعلام کردن 50 تا کودک خردسالو از مدارس به زور و کودکستان آوردن اونجا که علیه آقای احمدی نژاد شعار بدن. بعد بچه ها گریه میکردن ما بابامونو میخوایم ما میخوایم برگردیم خونمون. حالا خبرنگار صدا و سیما چجوری این بچه ها رو دیده که ماها هیچ کدوم ندیدیم؟ یه چیز عجیبه.
تصاویر داشتیم اینجا.
بله تصاویر همه بود.
امروز که پخش شد این توضیح رو من به بینندگان بدم تصاویری که موقع گزارش خانم آریان پخش شد مربوط به تظاهرات دیروز بود در
واقع. من حالا ایشون میفهمم واقعا جالبه شبکه خبر صدا و سیما مصاحبه زنده آقای احمد نژاد که پخش میکرد مترجم فارسی تلویزیون ایران سوالات خبرنگارا که راجع به نقض حقوق بشر در ایران بود ترجمه نمی‌کرد. یا جالبه به جای لغت اسرائیل می‌ذاشت رژیم اشغالگر قدس که در ایران رایجه.
خبرنگار
و بعدم اگه سوال می‌کرد و من واقعا باز احساس میکنم توهین به ایرانی ها میشه برای اینکه بسیار فکر میکنم هیچ کس ایران انگلیسی بلد نیست هیچ کس اینا رو نمیشنوه. خیلی خیلی به نظرم کار عجیبی.
این یه مورد دیگر خدمت رو عرض بودم اینا یادداشت کردم گفت گروه صهیونیست ها شکست خوردن 200 تا صهیونیست که آورده بودن در مقابل مسیحیان انجمن های بزرگ مسیحیان نه تنها از پرزیدنت احمدی نژاد تجدید کردن بلکه قراره که آنرش هم بکنن و براش مجلس شام تشکیل دادن. و یک فقط یادآوری براتون بکنم در اینجا شما میدونید چند تا از این یهودیای هستن با گیس بلند و اینا که اینا ضد اسرائیل هم اینا اصلا اعتقادات عجیب داره. آقای خاتمی که اومده بود اینا دویدن اومدن با آقای خاتمی روبوسی کردن با آقای موریس معتمد هم روبوسی کردن و به عنوان نماینده کلیمیان ایران آقای احمدی نژاد هم که میومد اینا میومدن همین کارو میکردن. بعد در ایران مینوشت نمایندگان جامعه یهودی آمریکا از آقای احمدی نژاد تجدید کردن. خب اینه دروغ واقعا آقای چالنگی. و من مصاحبه لری کینگ خیلی تأسف خوردم یعنی به عنوان یه روزنامه‌نگاری که قدیمیه
همین سوال من دارم این کوتاه بفهمین که به همه موارد برسیم این حرفا رو طبیعی هست مشاورینش گفتن آقای مولانا و بقیه بهشون رو در اینطور نرم حرف بزن برای اثر گذاشتن روی افکار عمومی آمریکاست دیگه هدف یه هدفی هست دیگه ولی خب چطور توجه نمی کنن که مردم آمریکا اطلاع دارن از خیلی چیزا یعنی میدونن آمریکا چرا روابطش رو قطع کرده برای کی میگن
آخه چالنگی عزیزم شما وقتی خودتونو در میان یک مش مداح و دروغزن و چاپلوس محاصره کردید صبح تا شب به شما میگن اندیشه های جهان شمول شما در فلسطین بچه ها مردم اسم بچه شون میزن محمود بعد خود ایشون میگه یه زن سیاه دوید اومد جلو به بچه شیرخونه بغلش گفت این چیه گفت محمود. شما این تصورات که تو ذهن این آقا میذارن این میره اونجا بالا منبر فکر میکنه با مردم آمریکا هم دسته کوران و ایشون میتونه حرفا رو بزنه. حرفایی از این قبیل که اصلا من تعجب کردم از این قبیل که آمریکا رو به نابودیه اسرائیل رو به نابودیه و حرفایی که واقعا اسباب خجالتی که رئیس یه دولتی حرفا رو میزنه. اون وقت بعد آقای لری کینگ میاد راجع به حقوق بشر میگه برای دایره حقوق بشر عادی میشه راجع به همجنس گرایان. خب آقای احمدی نژاد حرفی رو زد که 95% مردم ایران باش موافقن یعنی اما آقای لریکی نگفت 15 میلیون سنی در ایران نمیتونن رئیس بانک بشن، حق ندارن در ایران مثلا وزیر بشن. نگفت که بهایی در ایران این رفتار غیر انسانی رو باش دارن، یهودی ایران همیشه متهم به جاسوسی اسرائیل، مسیحی ها الان باز یه عده مسیحی رو گرفتن، این کانورت ها و این انگلیکن ها رو گرفتن و دارن.
البته بنده یکی از دوستان میگو، یعنی من موافق بودم اگه جای آقای احمدی نژاد بود کسی، تو یقه آقای لاریکینگ میگرد، لاریکینگ میگرد و میگفت آقا این همه ما زندانی داریم، این همه کرد محکوم به اعدام داریم، آقای یعقوب مرنهاد اعدام کردیم، شما این سوال فرد شما چرا
یک تا خیرم من میگم آقای احمدی نژاد یک استدلال بسیار غلطی در هم مصاحبه با آقای لریکین کرد که به نظر من سرمنشأ بسیاری جنایت هایی که در رژیم های مثل رژیم های کمونیستی هم به هم استدلال میکردن. ایشون گفت در مورد همجنسگرایان در واقع گفت 98% مردم اینطوری فکر میکنن، حال شما به خاطر اون 2%. اتفاقا معنی دموکراسی این است که اقلیت هر چقدر هم که ناچیز باشه، 2% که هیچ، 0.1% هم باشه، حق حرف زدن داشته باشه، حقوق انسانی داشته باشه، حق حیات داشته باشه. این درست اون نقطه پرتگاه است که رژیم های اینچنینی به بهانه، حالا به فرض کنیم که اکثریت پشتیبانیش میکنن، به بهانه پشتیبانی اکثریت حقوق اقلیت رو پایمال میکنن و زیر پا میذارن. اتفاقا همین پاسخ یکی از اون پرتگاه های دقیقی است که باید بهش دقت کرد که رژیم ایران در واقع شفته. کمونیستان موقع سرکار بودن همین رو میگفتن، میگفتن اکثریت خلق پشت ماست، بنابراین حق داریم که مخالفین رو سر ببریم، زندان بکنیم و بلا سر شکنیم.
سال 88 از کجا بود که ملت ایران دوم طرف
بود دیگه؟ حالا وقتی قرار شده شما چخام بگی میگی دیگه، شاید اون عدد رفراندوم قانون اساسی میخوام بگم هنوز سر جاش.
خوبه، من سال 91 بود اینجا در لس آنجلس پلیس یک نفر رو زد.
بله،
و تمام آمریکا اصلا میشه یک نفر سیاه پوست شد. خب اتفاقا راجع به کتک زدن و حقوق بشر شد که آقای احمدی نژاد گفتن، تقصیری ده از یک بانو، از یک دختر خانم ایرانی و رفتار مأموران حکومت اسلامی انقلابی ایران با این بانوی ایرانی. با هم میبینیم و پرسشی داریم که مطرح خواهیم کرد. آقای نوری‌زاده، این امروز به دست ما رسیده، یعنی برای صدای آمریکا، چطور میشه این اتفاقات بیفته؟ حالا مردم هم میستادن به تماشا گروهی و مرد نشست و در سازمان ملل متحد در سی ان ان یا مصاحبه‌های مطبوعاتی دیگه‌ای که آقای احمدی نژاد داشته میگن حقوق انسان در ایران کاملا رعایت میشه.
آقای چانگی، من اصلا حیرت میکنم. اولا واقعا بگم، من وقتی این آقایون مردان رو میبینم اونجا ایستادن، صدا ازشون در نمیاد، واقعا میگم خب حالا میترسن. چقدر ترس؟ تا چه حد ترس؟ ملت های دیگر رو نگاه کنید. آقا پاکستان دیدین، رفتن در زیمبابوه، شما با اون وضع مردم رفتن، بالاخره رژیم رو وادار کردن به عقب نشینی. ولی متاسفانه در ایران هم توجیه میکنن آقا شما نشستید از بیرون میگین لنگش کن، ولی وقتی یه بانوی ایرانی رو این رفتار غیر انسانی رو باش میکنه. آقای احمدی نژاد در صحبتش یه دقت کردید آقای دکتر سازگارا، گفتش که در ایران البته ما به حقوق و زندگی خصوصی مردم کاری نداریم، تو خونه شون چهار دیواری اختیاریه، هر کاری میخوام بکنه. آیا واقعا اینطوریه؟ و زندگی خصوصی مردم یکی از مبانی اون زندگی خصوصی پوشششون هست.
خود بنده رو وقتی دستگیر کردن عکسای خانوادگی ما رو همه رو نگاه کردن، وقتی خانوم اعتراض کرد که این خانوما با حجابن، خیلی هاشون مرد نامحرمی، اون مأمور گفت یه نگاه اشکال نداره و همه رو نگاه کردن، کامپیوتر رو شما رو میبرن، اموال شما رو میبرن، سیدی های شخصیتون رو میبرن و
عجیبه آقای
شاهده، حالا از غیب هم نمیخواد، بنده اینجا شاهد.
خب همین بیان واقعیت رو بیان، یعنی بگن آقا ما یه قوانینی داریم، این قوانین بعض وقتا اینو میگن این قوانین اجرا میشه، ما یه حکومت اسلامی هستیم، حکومت اسلامی یعنی این که ما انجام میدیم. چرا میشه میگه حقوق بشر در ایران کاملا رعایت میشه و تا صحبت حقوق بشر میشه به گوانتانامو اشاره میکنه؟
آقای کاظمی بروجردی میگه روحانی مسلمان نیست، شیعه خیلی هم متعصبه. چه رفتاری دارن باش میکنن بیچاره رو؟ الان با آخرین گزارش که اومده واقعا نگران کننده است و همین گزارش شما گفتید که حمله کردن به بند روحانیت. نه آقای چالنگی، من متاسفانه میبینم که آقای احمدی نژاد روز به روز داره بیشتر از واقعیت‌ها دور میشه. اون دستی که آقای خامنه‌ای پشت سرش زد که برو جلو دارمت و 5 سال دیگه رئیس جمهوری و کاراتو برو بکن، متاسفانه تأثیر بسیار غلطی در روحیه ایشون گذاشت. ایشون خودش که ساز نزده مشغول رقص بود، حالا هم که دیگه آقای خامنه‌ای سازو برش زد و این بسیار از اون متاسفه.
من یه دو تا نکته سیاسی رم در صحبت احمد نژاد دوستان روش انگشت بگذارم. یکی این که ایشون در واقع حرفهایی رو میزنه راجع به صهیونیسم و دنیا بازیچه یهود و اون تئوری توطئه‌ای که گویی دنیا رو یک عده یهودی میگردونن، که در واقع میدونید دلاز تاریخی سرمنشه این حرفا از روسیه در اومد، ابتدای قرن 20 برای کشتار یهودی ها و این حرفا بعدن هم به طرق مختلف بعضی کسا گفتن که هیچ کدوم هم صحت نداره. این تصویر از دنیا که یک عده گویی صهیونیست عجیب و غریب اون پشت نشستن و همه توطئه ها و پایین بالا ها و کشت و کشتار ها، حتی خود هالوکاست توطئه اونها بوده و اینها، این تقریبا روح حرفایشونه که البته من دیدم خیلی هم دست گذاشتن و گفتن آقا این حرفا قبل از شما و احمد نژاد مثلا در قبل قرن 20 تو روسیه در اومده. اما نکته دوم به نظر من ایشون در مورد فلسطین وعده کردش که یک طرحی رو به دبیر کل سازمان ملل ایران خواهد داد، که این طرح رو قبلا آقای خامنه‌ای در نماز جمعه هم گفته،
آقای متکی هم گفته بود.
بله این طرح مال یک عده تندروهای فلسطینی در اواخر دهه 60 که الان دیگه خود گروه‌های فلسطینی هم دنبال نمی‌کنن. این طرح اینه خلاصش، که هر کی مهاجرت کرده به اسرائیل بره بیرون، چیزی که اصلا ناممکنه، برگردیم به قبل از سال 1948 ببینیم کیا ساکنای یهودی 1948 به قبل بودن، اونا فقط حق رأی داشته باشن، بعد یک رفراندوم آزاد بذاریم، اگر حکومت اسرائیل تو اون رفراندوم رأی آورد بماند، اگر نیاورد که حق ندارد بماند، اینطوری از بین. ببینید این حرف البته حالا صرف نظر از این که غیر عملیه، صرف نظر از این که به لحاظ پیشینه تاریخی محل اشکال، 4000 سال یهودی ها در اونجا زندگی کردن، سرزمین آبا اجدادیشون بوده، و صرف نظر از این که مدعی های اصلی که خود فلسطینیان و خود عرب ها همچین طرحی رو الان ندارن و ما معلوم نیست چی کاریم که اینو میگیم، من فقط از یک نکته دیگه میخوام اشاره کنم. فرض کنیم حالا به فرض ایران مدافع این طرحه، بنابراین رفراندوم مشروعیت داره، رأی مردم از دید حاکمین تهران موضوعیت داره، چرا همین کار در خود ایران نمی کنن؟ اگر رفراندوم پاسخگوه، آقای احمد نژاد و فراتر از ایشون آقای خامنه‌ای رضایت بدن، مردم ایران در یک رفراندوم آزاد به قانون اساسی فعلی به شخص ایشون بتونن بگن آره یا نه.
شاید به این دلیل که من نمیدونم، ولی شاید به این دلیل که در اونجا باید فلسطینی ها اکثریت پیدا کنن.
شاید هم بعد همه مهاجرین از ایران برن برگردیم به ساکنین ما قبل
ورود آریایی ها. این هستش که تعداد فلسطینی ها بیشتر شما
نمیزاده بهتر اینا، این حرفی که آقای خامنه‌ای میزنه، 4 تا آدم مثل صلاح زبابی و اینا هم که اصلا ایرانی شده، زن ایرانی هم گرفته به عنوان سفیر فلسطین، اینا میرن به آقا میگن آقا این طرح شما ولوله کرد، اون حقوق بگیرای جهاد اسلامی و حماس هم میان کیفو که آقا میده خدمتشون، میگه این طرح شما خیلی گرفتار شده آقای اون چاله
غیرتن اجازه نمیدیم ما بریم استودیو خبر
دیگه امروز اینجا این دو تایی هم با هم
استودیو خبر میدیم و برمیگردیم و ادامه خواهیم داد با آقای دکتر نوری‌زاده و آقای دکتر سازگار.
درود بر شما. مقامات چینی گفتند روز پنج شنبه سفینه‌ای را به فضا خواهند فرستاد که از جمله مأموریت‌های سرنشینانش برای نخستین بار در تاریخ چین راهپیمایی در فضا خواهد بود. جان مکین نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد مبارزات انتخاباتی خود را موقتاً متوقف می‌کند و برای همکاری در حل بحران مالی کشور به واشنگتن بازمی‌گردد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت کره شمالی مانع از بازدید بازرسان آژانس از راکتور اصلی اتمی یانگ بیون شده و تصمیم دارد تا دو هفته دیگر بار دیگر این تاسیسات را به راه اندازد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید تروریسم بین‌المللی بزرگترین چالشی است که در برابر کشور او قرار دارد. محمود احمدی نژاد در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN اسرائیل را میهمانیت ببخشید مهمانی بی دعوت در خاورمیانه توصیف کرد. سیاستمداران در مقامات اسرائیلی سخنان رئیس جمهوری ایران درباره صهیونیسم را تقبیح کردند. به دنبال برنامه توجه فرمایید.
آقای نوری‌زاده اشاره کردید به رفتاری که با روحانیون به خصوص آیت الله کاظمی بروجه دیده. ببین ریشه واقعا این اختلاف چیه؟ یعنی حتی ملاحظه روحانیت هم نمی‌کنه نظامی که مدعی اسلامی بودن هست و با آیت الله منتظری هم همینطور و روحانیون دیگه‌ای که غیر دولتی.
ببینید آقای چالنگی عزیز، از ابتدای انقلاب آقای خمینی روحانیت سنتی رو، روحانیتی که یک سرش در نجف آیت الله خویی بود، در قم مراجع سلاس بودن آیت الله، آیت الله شریعت مداری، آیت الله حاج آقا رضا گلپایگانی، حاج آقا شهاب مرعشی نجفی، اینا روحانیت سنتی بودن. در تهران هاشم احمد خونسالی، مرحوم خونسالی و آقای حاج بهادی نوری، اینا روحانیت سنتی میگفتن آقا حکومت اصلی مال امام زمانه تا روزی که بیاد، ما هم باید با حاکم وقت اونم یگان پادشاه شیعه جهان مدارا کنیم، نصیحتش کنیم. گاهی نصیحت میکردن، نامه میدادن، آقای علم میرفت، آقای حویدا میرفت. آقای خمینی گفت نخیر، اینا سلاطین جائرن، حکومت هم مال اینا نیست، مال ولایت فقیه، مال منه، حکومت مال من. آقای مرحوم آیت الله شریعت مداری واقعا به روانش درود میفرستم، با دلاوری و شجاعت ایستاد، گفت من قانون اساسی رأی نمیدم، به رتقی هم قبول ندارم. آقای گلپایگانی ممن کرد، نوشو گرفتن، یه بلاهای سرشو بردن، خب تایید کرد. آقای آجاق مرعشی هم خوش رو زد بگیم که چشم درد میکنه و اینا که وارد نشه. در تهران هم تا آجاق احمد خونساری زنده بود آقای خمینی جرأت نکرد تعرضی به ایشون و روحانیت تهران بکن. به مرور که از ملک عجم شو گذاران همه رفتن و اون روحانیت آخرینش مرحوم حاج حسن طباطبایی قمی در مشهد، ایشون هم که درگذشت، کسی نماند در برابر اینا. الان در تهران آقای حاج رضی شیرازی که سکوت کرده، در قم آقای شبیر هست که حرفی نمیزنه، آقای بهجت هست که ایشون بیشتر سرگرم ادعیه و اوراد و این حرف هستن. یه دفعه آقای کاظمی بروجردی بلند شد، آقای منتظری هم که خسته از شکسته از پیر شده و خیلی اذیت دیده، ولی هنوز شجاعتشو داره، ولی خب دیگه قدرتشو نده. یه دفعه یه روحانی بلند شد گفت آقا من قبول ندارم، دید نباید تو سیاست دخالت بکنه، من میخوام عبادتمو بکنم، شما چیکار دارید؟ یه عده مردم میخوان عبادت کنن، میخوان این جوانای مردم به جای اینکه برن هروئین بکشن برن دنبال فساد، اینا میان توی خانقاه من، میان توی حسینیه من درس اخلاق میگیرن. خب تحمل نمی کنه آقای خامنه ای رهبر و قائد بلا منازعه وحید اوحده. ایشون قبول وقتی میگن ولی امر مسلمانان جهان، در حالی که همون 15 میلیون سنی ایرانی ایشون قبول نداره و از شیعه هم 80% قبول ندارن، بدیهیست یک روحانی که میاد اینو اعلام میکنه باهاش این رفتار غیر انسانی رو میکنه.
آقای سازگار، آقای احمدی‌نژاد زمینه در باره اقتصاد دیشب خیلی راجع به اقتصاد آمریکا خیلی هم با شادمانی میگوشید ایران شده بحران فلان است. خب چون بعضی اقتصاد ایران اینطوره، به خصوص الان هم این اتفاقاتی در ارتباط با رئیس بانک مرکزی افتاده، چی میگفت مگه آقای مزاحمی؟
بله اتفاقا دیدم کیهان هم سرمقاله مفصلی نوشته بود و شادی ها کرده بود از اینکه در آمریکا وضع اقتصادی خراب. ببینید در آمریکا اتفاقا برای ما درس آموزه، برای اینکه پاره ای از مسائلی که آمریکا اتفاق افتاده همون چیزی که آقای مظاهری هم در ایران میگفت و برکنارش کردن و آقای احمد نژاد از همون نیویورک حکم جانشینش آقای بهمنی رو هم صادر کرده. ببینید در امریکا آقای گرینسپن که سالها رئیس بانک مرکزی امریکا، فدرال رزرو امریکا بود، چه در دوره آقای کلینتون و چه در دوره آقای بوش و خیلی هم رو حرفش حساب می شد، یه کاری کرده بود، نرخ بهره رو پایین نگه داشته بود. این خب در اینجای دنیا باعث میشه بانک‌ها راحت‌تر وام بدن، مردم راحت‌تر وام گرفتن، خونه خریدن، اضافه بر این یک مقدارم مقررات رو هم سهل‌تر کردن. این اشتباهی شد دولت آقای بوش بیشتر بود و بانک ها راحت تر کورپوریشن ها کمپانی ها وام دادن و مقدار زیادی در واقع رونق اقتصادی ظاهرا ایجاد شد. همون موقع بعضی اقتصاددان ها گفتن آقا این نرخ بهره خود زیادی پایین نگه داشته شده، بعد ولش کنی در اقتصاد آزاد بره جای طبیعیش بیسته. این ماجرا باعث شد که مسکن یک کمی مصنوعاً گرون شد، بیشتر صرف کرد، بیشتر مردم خریدن، سرمایه گذاری شد، رسید به یک جایی که خب خیلی 19 میلیون خانوار امریکایی که خانه خریده بودن توان بازپرداخت وام ها رو نداشتن. وقتی که آقای گرینسپن رفت و نرخ بهره یک کمی اومد بالا و آقای برنانکه جاش بود، این ماجرا بانک های امریکایی چون این وام ها رو رسمه به بانک های دیگه میفروشن، به مؤسسات مالی میفروشن، یک مرتبه مثل یک به اصطلاح صاعقه یک بهمنی رو سر بازار مالی امریکا سرازیر شد و تمام دنیا ازش متاثر شد. تمام بانک های بزرگ دنیا چون با بانک های امریکایی کار میکنن و متاثر هستن ازش متاثر شد. این ماجرا ماجرایی که خب الان نگرانی بزرگ بعد از به خصوص برشکست شدن شرکت 150 ساله لیمن برادرز که یکی از بزرگان وام و اینها بود و بعدم مری لینچ بزرگ که بالاخره بانک آف امریکا خریدش و نگذاشت که زمین بخوره، این ماجرا لرزه به اندام تمام دستگاه به اصطلاح اقتصادی امریکا انداخت و باعث شد که به فریادش برسن. اومدن به سراغش و گفتن آقا اگر جلوش رو نگیریم بحران سقوط بورس نیویورک در سال 29 تکرار خواهد شد، دوباره راکت میشه، بانک‌ها دیگه الان ترسشون دام نمیدن، محصولات مالی که خون چرخش اقتصاد هستن وقتی کار نکنه اقتصاد میره تو رکود، بعد بیکاری میشه، بعد گرفتاری میشه و برای امریکا یک دهه طول کشید با اون طرح نیو دیل روزولت که از رکود در اومد. به همین دلیل اداره خزانداری امریکا یعنی وزارت دارایی امریکا و فدرال رزرو یعنی بانک مرکزی امریکا، آقای پالسون وزیر و آقای برنانکه به همراه رئیس فدرال رزرو در نیویورک اومدن یک طرحی رو ستایی با هم چیز کردن، 700 میلیارد دلار بدن دولت بده بدهی‌های این بانک‌ها رو که الان نزدیک به 1000 میلیارد دلار اموال بدی که دستشون خونه‌های حراج شده، اینها رو بخرن، بانک‌ها رو راه بندازن
که دیگه راه حل هستن.
بله الانم به شدت در کمیسیون سنای امریکا دارن بحث میکنن، دولت امریکا خواسته از سنا و کنگره که تا جمعه نظرشو بده، بحث مختلفی هم هست که حالا باید دنبال کرد. اما اتفاقا آقای مظاهری در تهران هم وقتی رفت بانک مرکزی شاید یکی از حرفاش همین بود که آقا مصنوعا نرخ دلار نرخ بهره رو پایین نگه ندارید، مصنوعا بگید 10% نرخ بهره، مملکت که نرخ تورمش 25%ه، شما نمیتونید زیر نرخ تورم پول رایگان بدید دست مردم 10%، باید حتما نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم بشه. این باعث میشه منابع بانک ها خالی میشه، باعث میشه فساد بشه، به فک و فامیل و چشم و چراغی ها وام بدن چون پول ارزان رایگانه. در واقع یه اشکال دیگه آقای مظاهری میگرفت این بود که آقا شما اومدی موجودی بانک ها رو خالی کردی،
کل بانک‌ها 30,000 میلیارد تومان 40,000 میلیارد تومان میتونستن وام بدن. فکر کرده دولت 120,000 میلیارد تومان اشتباه محاسبه داشته، فکر کرده 150,000 میلیارد تومان بانک ها میتونن وام بدن. اومدن همینجوری دادن به طرح‌های زود بازده و بانک ها خالی شدن، الان نمیتونن به کارخانجات وام بدن. یعنی خون چرخش اقتصاد ازش گرفت. به همین دلیل آقای مزاری اومد گفت آقا من سه قفله کردم، در بانک مرکزی رو، خزانه بانک مرکزی رو فعلا وام نمیدم، درست خود رکود میشه، ولی بلکه تورم رو مهار کنیم و منابع به بانک ها برگرد. این باعث شد که آقای جهرومی وزیر کار، آقای احمد نژاد که معروفه که سهمیه آقای جنتی، آیت الله جنتی در هیئت دولت هست و آدم با نفوذ اعلام اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، ایشون فشار آورد که نخیر ما باید به این طرح‌های زود بازده تا حالا 18,000 میلیارد تومان پول بدیم، 60,000 میلیارد تومان دیگه پول بدیم که این چاره مثلا چیز بشه. و باعث آقای مزاری رو برداشتن و آقای بهمنی رو الان گذاشتن. خوب. و به نظر من اگر سیاستاش آقای احمد نژاد اصرار کنه، همین حرفایی که آقای جهرمینا میزنن باید به دست آقای بهمنی اجرا بکنن، شما باید انتظار داشتی باشی در ایران بیش از پیش بانک‌ها ورشکست و ناتوان بشن، چیزی که اینجا دارن به فریادش میرسن، و تورم افسار گسیخته‌تر و وحشتناک‌تر چهره نشون.
آقای نورزاده
من یه خانم کوچیکی اینجا دارم. اولا اون چیزی که من تا حالا شنیدم، آقای مظاهری خودش استفاده، یعنی آقای مظاهری طاقتش تموم شد، یعنی دیگه رسید به اینجاش، درست مثل دانش جعفری که صحبت بود برکنار شد. یعنی آقای مظاهری هم ظاهرا ایشون یه طرحی به آقای خامنه‌ای داده بود و آقای احمدی نژاد رفته بودن و گفته بودن که اگر آقای مظاهری بخواد این طرحو اجرا بکنه، ایشون 9 ماه دیگه 8 ماه دیگه به انتخاب ریاست جمهوری مونده و مملکت زیر و رو میشه. آقای احمدی نژاد میخواست این کمک به اصطلاح پولی که به مردم بده بابت سوبسیدها رو که حذف میکنن، اختلاف نظر داشتن با آقای مظاهری، برداشتن صفر از جلوی ریال بود. و بعد این نکته مهمه، در حکم آقای بهمنی ایشون می‌نویسه که برید و این قرض الحسنه رو و این وام‌های بدون ربا رو ترویج بکنید. یعنی شما فکر کنید ایشون هنوز حالیش نیست، آقا با تورم 28% 29% شما چطوری میتونی وام بدون بهره بدی؟ ایشون اشاره کرد به بانک‌ها در خطر ورشکستگی. من میدونم دو تا از بانک‌های ما ورشکسته هستن، یعنی اوردی ورشکسته شده.
خب پسش همینجاست. ببینید حکومت‌های دیکتاتور و مستبد کم نیستن در دنیا.
بله
شما معتقد هستیم حکومت ایران حکومت مستبد دیکتاتوری است. به هر حال ولی همه اون حکومت‌ها در مسائل اقتصادی دست کم سعی می‌کنن که بهترین اقتصاددان‌ها رو بیارن. دیگه مسئله سیاسی که نیست که، بالاخره می‌خوان مردم از بابت نون و آب دیگه سر صدای نکنن. این تغییر و تحولات بر چه اساسی در ایران؟
درست مثلا عربستان سعودی وزیر مالیش یا وزیر نفتش آقای حسام ناظر و افرادی از این قبیل کارشناسای ارشد اقتصادی هم که تو بانک جهانی کار کرد. در رژیم گذشته ما آقای دکتر جمشید آموزگار شخصیتی بود در نظر اقتصادی، بعد اومد تو بانک جهانی کار کرد، یا رئیس کل بانک مرکزی مون آقای صمیمی، دیگران. اما اول انقلاب آقای دکتر مولوی، اینا آدمایی بودن تو کارشون وارد بودن. محمود بهمنی اصلا شما میگی از کجا اومده؟ یا شما میدید خزانه دار کل آقای فاطمی زاده 28 سال خزانه دار کل بوده، حالا به چه مناسبت برداشتنش؟ چه اتفاقی این لحظه آخر افتاد؟ در ایران مثل زمان شاه شهید تیول شده، یعنی قضایی ها درست تیول شده.
ناصرالدین شاه،
بله ناصر شاه شهید، معروف ناصرالدین شاه دیگه، بله خاقان مخفور فتحی شد شهید ناصرالدین شاه.
چون آقای احمد خاتمی یه بار گفتن ناصر شاه،
بله دیدم ناصر، نه ناصرالدین، حتی شاهش هم نمیخواست بگه، ناصرالدین
شاه گفتن، بله
یا ناصر شاه. به هر حال غرض من اینه که قضایی تویوله. شما میدونید حتی این وام هایی که دکتر سازگار اشاره کرد، این وام ها را افراد خاصی گرفتن. همین گزارش کمیته تحقیق رو شما مطالعه بکنید میبینید همون تیولداران برخوردار از این شدن. یه دفعه یه آقای اومده با یه پروپوزالی که به بانکی داده 100 میلیون دلار گرفته. چجوری 100 میلیون دلار؟ مطابق قانون خود بانکیشون شما باید سرمایه اولیه خودتو بذاری تو بانک، نشون بدی، گرو داشته باشی، چیزی که به گروگان بدی. در هر حال مملکت تیوله، تقسیم شده. تیون دفتر مبارک مقام معظم رهبری، آقازاده هاشون آقا مشتبه، مسعود خان، آقا مصطفی میثم خان، تیون دفتر مبارک آقای هاشمی رفسنجانی، تیون دفتر مبارک آقای شیخ عباس واعظ طبسی، آقای جنتی، آقای مولال موحدین، همینجوری نگاه کنید، باقیات صالحات، آقای ناصر ابوالمکارم شیرازی، شکرفروش معروف، اینجوری شده تیول، تیولداری شده. با کارشناس اقتصاد تیولداری رو نمیشه اداره کرد. باید برگشت دوباره به چرت که حساب سیاق به همون سبک ناصرالدین شاه متأسفانه.
آقای خامنه‌ای مسئولیتی در این مورد دارن یا بی اطلاع هستن؟
ایشون خودشون تو صحبت نماز جمعه همین جمعه گذشته گفتن که من از گرفتاری‌های مردم مطلع هم، دیگه فکر نمی‌کنم بعداً بتونن ادعا بکنن که من اطلاع ندارم. و اگرم یه وقتم بگن من اطلاع ندارم تو عذر بدتر از گناهه، برای اینکه رهبر مملکت ایشون از این دولت پشتیبانی میکنه، دولت دولت ایشونه و در ریز مسائل مطمئن باشید قرار داره، ایشون با علاقه هم که داره در جزئیات دخالت کنه.
خب آقای سازگاره، این سیستم تیولداری رو، این نظام رو چطور میشه اصلاحش کرد که به سود مردم باشه؟ آیا اصلاح پذیر هست؟ از اساس نیست یا چطور میشه اصلاح؟
نه خیلی، به خصوص حالا من اضافه کنم به فرمایشات آقای نوری‌زاده، دولت خداییش دولت آقای احمدی نژاد، به دور از این که بخوام بگم من موافقم مخالفم، وقتی میذاریش تو کفه حتی نسبت به دولت‌های بعد از انقلاب، یعنی از دولت بازرگان تا دولت آقای خاتمی، تا اینجای کار به نظر من غیر کارشناسی ترین و غیر از شبت متخصصن دولتی بوده که داره کار میکنه، بسیار به لحاظ کارشناسی ضعیفه. مثلا تصور خود آقای احمدی نژاد از اول هم نگفته از بانک این است که بانک گویی یک مؤسسه است که به اصطلاح عامل منفعه است، سود نباید ببره و باید یک سرویسی به مردم بده، وام قرض الحسنه بده. اصلا ایشون تصوری نداره از اینکه آقا پول توی بانک پول مردمه، بانک وقتی پول مردم رو میخواد بگیره جمع کنه و بده به یک کسی، بره مثلا این کارخونه بسازه، باید به اون مردم سود بده تا پولشون رو بدن دست بانک. بنابراین اون آدمی هم که این پول رو میگیره باید سود بگیره. بعضی اقتصاددان ها به درستی میگن که بهره های بانکی امروز مصداق ربا در ادیان نیست، برای اینکه پولای کوچیک رو بانک ها از دست مردم میگیرن و بعد به یه آدم کننده، یه تاجر، یه صنعتگری میدن بره سرمایه گذاری کنه، بنابراین باید سود پس بده تا بین مردم تقسیم کنه. و آقای احمدی نژاد اصلا تصور نداره که پول کاغذی مشمول تورم میشه و شما نمیتونی به زیر نرخ تورم به بانک ها بگید 10% بدین بیشتر بهره نگیرین. الان ایشون ابلاغ کرده، یکی از رهباش با آقای نظری در حوزه تورم 25%.
بله ولی من
مرادم اینه که اصلا تصور ایشون با امثال آقای جهرمی که دورشن یک تصور کاملا غلط و غیر کارشناسی از اقتصادی. و از من بپرسید چطوری درست میشه؟ به نظر من باز برمیگردیم این حرفو قبلا هم زدیم، این غافره تا به هشت لنگه، یعنی با تغییر حتی رئیس جمهور هم درست نمیشه. در ساختار نظام جمهوری اسلامی که یک مقام به نام ولایت فقیه مافوق هر قانونی نشسته و قوه قضاییه در کنترلشه، رادیو تلویزیون در کنترلشه، مطبوعات رو کنترل میکنه، رادیو تلویزیون انحصاری داره، در این ساختار امکان اصلاح اقتصادی نیست. باید کشور با دنیا آشتی کنه، نظامش دموکراتیک شه، مطبوعات و احزاب رقیب باشن، اون وقت میشه اقتصاد آزاد داشت، اقتصاد خصوصی داشت، اقتصاد بازار داشت، رقابت آزادی که با دنیا به چرخه، اون وقت چرخ کشور را میفته، بانکایی که با بانکای دنیا کار بکنن. این وضع فعلی یک در بسته، یک عرض شود به قول یه دوستی میگفت از این بحران آمریکا ایران متاثر نمیشه، یه دوست اقتصاددار ما جواب خوبی داد، گفت یه کسی گفتن تو، گفت من شغلی دارم که خود رئیس جمهور معاونش هم نمیتونم من عوض کنن، گفتن نه تو چی کاره؟ گفت من بیکارم. دو اقتصاد ایران به گونه ایست که
آدم بیکار هست
منزویه و با هیچ کجای دنیا ارتباط نداره،
ولی با آمریکای جنوبی دارن.
بله با چه نیتی براتون میگم شاهد از ایران
که باید پول بگیرن
از ایران از نظر فساد مالی 10 پله بدتر شده، به 141 کشور رسیده، در کنار یمن، کامرون، فیلیپین. مثلا این امتیاز میدن، فکر کنید نروژ مثلا 9 یعنی درجه آسیب پذیریش، ولی این ایران 141. درود بر آقای خامنه ای و این مسئله مسئله شما سوفان
بفرمایید. ایشون حالا گفت مدینه گفتید
کردید
کبابم. واقعا فرض کنید تو همین 3-4 سال گذشته شرکت استات اویل در نروژ در ایران به پسر آقای رفسنجانی رشوه داده بود در نروژ به دلیل آزادی و دموکراسی، مطبوعات مطرح کردن، احزاب رقیب، مدیر عامل و مدیران بلافصلش رو بیرون کردن، در ایران نذاشتن صداش در بیاد. شرکت توتال در فرانسه اعلام شد، مطبوعات کشید، مدیر عامل 150 میلیون دلار باز به خاندان هاشمی رشوه دادن، گفتن دادن، اونجا داشتن مدیر عامل رو برکنار کردن، سر صدا در اومد توتال. در ایران حتی نمیذارن مطرح بشه. و یا مثلا امسال آقای پالیزدار هم که حرف زد میکننش زندان با یک لشکر. این دقیقاً این فرقی است که اختمیجی چجوری درست میشه. تا دموکراسی و آزادی بیان نباشه فساد میره، ما میشیم 4 پله مونده به آخر.
اینو خدمتتون عرض بکنم که آقای پالیزدار ایشون هم وضع سلامتیش خیلی در شرایط بدی است و در خانوادهش ابراز نگرانی کردن، در زندان ایشون وضعش خیلی بده. به هر حال اشاره فرمودید به آمریکای لاتین، این به اصطلاح عنوان بحثی بود که من امروز داشتم در نیکسون سنتر و در اونجا اشاره کردم که واقعا جمهوری اسلامی بعد از انقلاب نظر به خاورمیانه داشت که رفت حزب الله رو رو دست مردم لبنان گذاشت و بعد در دهه 90 نظر به آفریقا بود که رفتن هم در آفریقای جنوبی الان تأسیسات مفصلی درست کردن، در تانزانیا 9 تا حسینیه و مسجد و تشکیلات دارن، در گانا همینطور، در گینه همینطور، در سیارلئون و الان نظر به آمریکای لاتین هست و کاری که کردن بخشی از پول نفت ما داره میره توی این بانک‌ها و شرکت‌هایی که در اونجا درست کردن. گاردهای آقای چاوز رو دارن آموزش میدن. در نیکاراگوا اومدن پولی در اختیار رئیس جمهوری گذاشتن که برای ساندنیستا خونه سازی کنن، 4000 خونه دارن میسازن. در بولیوی 20 میلیون دلار برای سد سازی دارن میدن و سپاه قدس در اونجا فعال شده درست در حیات خلوت آمریکا. در ایران خب وضعو دیگه ما نمیخوایم مرتب بگیم، معلمان ما حق قانونی شده برای اضافه حقوق، دیدیم باشون چجوری رفتار کردن و برخورد کردن، ولی پولای ایران باید بره ونزوئلا. بیا سوت دلان گرده هم آییم. چاوز بالاخره باید احمدی نژاد رو بغل کنه، مورالس چه دوتاییشون رو، این هم بساطیست که برای
خب آقای احمدی نژاد در همین سازمان ملل که صحبت میکرد راجع به روابط بسیار دوستانه با کشورهای عرب خلیج فارس صحبت کرد.
به هیچ وجه هیچگاه بازشون اشاره کرد در طول دوران انقلاب اقتصاد ایران و عدم کفایت و اهلیت مدیران وضع به اینجا رسیده، در زمینه روابط ما با حاشیه خلیج فارس منهای یک دوره کوتاهی در جریان جنگ ایران و عراق و سپس بعد از جریان حج خونی، بعد روابط ما با این کشورها به صورت کم کم طبیعی در اومد و در دوران آقای خاتمی به اوج روابط حسنه با سعودی ها و بالمعال با بقیه رسید. امروز عربستان سعودی عملا درها رو بسته، در کویت هفته پیش دیدید یه جاسوسشون رو در نیروهای امنیتی پیدا کردن، یک مقامشون رو اخراج کردن. در امارات دفتر نمایندگی آقای خامنه‌ای تبدیل شده به جاسوسخانه جمهوری اسلامی. هر سو نگاه میکنی آثار این برنامه اینا وجود داره و آثار به قول شما دوستی همه جور پیداست. آدم میبینه وقتی هم پادشاه سعودی مثلا در یه مناسبتی دست احمدی نژاد گرفته، آدم احساس میکنه با اون یه دست دیگهش میخواد یه مشت محکم بزنه به آقای احمدی نژاد. به هر حال این دوستی ها رو بنده
حالا پس
اعتباری براش قائل
هستم. پس همین روابط دوستانه با برخی از کشورهای آمریکای لاتین و خب اشاره کردید در این موضوعات رو ببینیم. آقای احمدی نژاد در آخرین سفری که پیش از این سفر در نیویورک بودن، وقتی به ایران برگشتن ایشون گفتن که چطور ازشون استقبال شد و چه محبوبیتی دارن در سفرها به نیویورک. حرفی که ایشون زدن با هم می‌بینیم. همین پارسال که ما رفتیم تو نیویورک، خب یه کاروانی را میدازد ما چه میدیم اون حفاظتی که برای ما میذارن خیلی سنگین میگیرن دیگه، به اندازه به جمهور خودشون حفاظت میذارن. 20 تا 30 تا ماشین را میفته و همه از این ماشین های سیاه نه که وحشت بندشه تو دل مردم های شنایی جاله. ما مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه تا از اون سازمان ملل بریم به اون محل، 2-3 تا 4 راه خیابون رد میکنیم، معمولا نزدیکه. این مردم وای میسن کنار خیابون، همون مردم همونجا اینطوری نگاه میکنن توی این ماشینا تا پیدا میکنن مثلا یه ثانیه چششون میافته به ما، من تو همون یه ثانیه اینجوری میکنه همچوری. بعد در اینکه این اثبات بکنه، یه دختر بچه 2-3 ساله‌ای تو بغل دوستش بود، گفت بیادش جلو بیادش جلو، منو نشون داد گفت این چیه؟ اصلا زبون اونا اسپانیولی، اصلا بچه نگاه کرد من گفت این محموده.
خب آقای دوزه من تفسیر نمی کنم، فقط این همه این ماجره اگه درست باشه دلیل نداره من باور نکنم که ایشون تو راست میگه، یعنی حتما باید رئیس جمهور اسلامی تو راست میگه، ولی همه اینها 1 ثانیه طول نمیشه، از همون اولش 2 ثانیه بود.
اولا ایشون به نظرم این انگشت بالا بردن ایشون اشتباهی متوجه شده، چون میدونید این برعکس اگر بگیرن اهانت خیلی بدیه به انسان ها، ایشون شاید احتمالا اون عوضی دیده. و نکته بعدی این است که اولا بنده دیدم این موقع که آقای خاتمی بود، این کاروان که میره اصلا کسی نمیدونه تو این ماشین کیست که بیاد جلو با آقای احمدی‌نژاد، دست شیشه ها بسته است، پرده کشیده شده، به اضافه این که یه نفر از این مشاوران آقای احمدی‌نژاد بره به ایشون بگه اسم این ماشینا لیموزینه و این ماشینا کمپانی لینکن و کادیلاک، بله میگه برای ترس مردم، اینجا شما هم توی هتل نشستی میخوای جایی بری تلفن میزنی برات یکی میاد $40 میگیره شماره برای اون بر. ایشون برمیگرده میگه برای ترس مردم. آقای چالنگی دیگه آدم میرسه به یه نقطه ای که میگه آخه چقدر فریب چقدر دروغ. اون آدمایی هم که نشستن خوششون میاد میخندن، نگاه کنید در چه سطحی با مردم
اینجا هر روز پرزیدنت بوش میاد میره با همه ماشینا و کسی نمیشه نگاه کنید. آقای سازگار چرا قبول کرد آقای احمدی نژاد با سی ان ان مصاحبه کنه به قول خودشون تلویزیون آمریکایی؟ اما با صدای آمریکا ما دعوت کردیم فارسی زبان واقعا چرا؟
والا شما بپرسید قاعدتا میگن مثلا داوود صدای آمریکا ضد انقلاب ما تبلیغات میکنه، جوابشو نمیدیم. ولی من فکر میکنم ریشش اینه، برای اینکه همونجوری که آقای نوری‌زاده گفتن خبرنگاری مثل آقای لری کینگ از خانم آنجلینا جولی هنرپیشه همونجوری مصاحبه میکنه تا با آقای احمدی‌نژاد، ان شاء الله مثلا با آقای کلینتون. ولی خبرنگاران صدای آمریکا چون ایرانیان تخصصشون حوزه ایرانه، مثل شما یا مثل دوستانتون همکارانتون میتونن از آقای احمدی نژاد به قول معروف مو رو از ماست بکشن و واقعا سوال جدی ازش بکنن. به نظر من ریشه‌اش این است که از زیر مصاحبه در ایتالیا مثلا احمد رفعت با من خبرنگار رادیو فردا گفتن راه ندید، و آقای احمد باطبیر هم ظاهرا در سازمان ملل گفته بودن ما تهدیدمون میکنه مثلا پلیس کنار.
وقتمون کمه، من یه پرسش دارم. آقای احمد نژاد پرسید لریکینگ ازش که بخواید به جایی کجا میریم؟ گفتم لس آنجلس، برای اینکه خارجه ببینیم. لس آنجلس بیش از 70% غیر آمریکایی هست. چرا نگفت برم ایرانیای لس آنجلس رو ببینم؟ شاید
نگفت برای شناختن بیشتر آمریکا دوست دارم برم کالیفرنیا لس آنجلس. میرم اوریگان، میرم تگزاس، یه جای خوب قبول. ولی
گفتن با مردم آمریکا چون
بله خوشم باشم
با مردم آمریکا در نیویورک هم میشه.
بله خب آقای احمدی نژاد واقعا میگم آدم تأمل میکنه و به خصوص این حرفا رو که شما پخش کردید باید
آدم تأسف بخوره. یعنی واقعا گفت خنده تلخ من از گریه غم انگیزتره.
واقعا
آقای نوزادی نشستم و شما شیخ آقای سازگارا هستن، شیر شناس هم هستن، اما وقت زیادی هر دو مهمان عزیز و گرامی ما برای ما زیاد نگذاشتن. فقط به شما میگیم روز و روزگارتون همواره خوش باد. به پایان این برنامه تفسیر خبر رسیدیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.